سلام، ساعت 3 عصر به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان، و پس از خبرها برنامه هفتوار فکر نو با جوانان را به شما خواهیم داشت. اما خبرها را از من فرشته نگاه میشنوید. اداره تنظیم امور زندانیان تحت کنترل طالبان میگوید که شمار از اتباع خارجی در افغانستان زندانی اند. حمایت زندانی سیاسی در زندان های این کشور نیست. حبیب الله بدر، معاون نظامی این اداره، روز گذشته به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که حدود 19,000 نفر به شمول 800 زن در زندان های افغانستان زندانی اند. اما او تاکید کرد که از این میان کسی زندانی سیاسی نیست. او همچنان اتهام شکنجه زندانی ها را رد کرده. اما جنبش اعتراضی اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که طالبان پس از بازداشت زنان معترض، آنها را در زندان مورد شکنجه قرار می دهند. آقای بدر گفت که شمار از اتباع خارجی هم در افغانستان زندانی اند، اما ارقام دقیق آن را شریک نساخت. او همچنان هویت زندانی های خارجی را فاش نکرد. حکومت طالبان گفته که برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مهاجرین افغان در ایران، یک هیئت با صلاحیت به کابل دعوت خواهد شد. این را امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در ملاقات دیروزش با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفته. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که متقی به هیئت ایرانی گفته که برای حل مشکلات جدی حقوقی و قضایی مهاجرین افغان در ایران، یک هیئت با صلاحیت قضایی از سوی محکمه عالی طالبان به کابل دعوت می شود. اما او در مورد زمان دقیق دعوت این هیئت قضایی چیزی نگفته. در حال در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران گفتگو شده که بر اساس رسانه‌های ایرانی، این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را به گونه جبری اخراج کرده. رادیوی دولتی پاکستان میگوید که در ادامه اخراج مهاجرین فاقد اسناد از این کشور، روز گذشته 913 مهاجر افغان به کشورشان برگشت داده شدند. رادیوی دولتی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این روند به گونه با عزت و مسئون ادامه دارد. اما ده ها مهاجر افغان که در هفته‌های اخیر از پاکستان به گونه جبری اخراج شدند، به رادیو آزادی گفتند که از سوی مقام‌های پاکستانی مورد بی‌احترامی و خشونت قرار گرفتند. در اعلامیه شمار مهاجرین افغان فاقد اسناد که از اوایل نوامبر 2023 تا 9 جنوری 2024 به افغانستان برگشت داده شدند، بیش از 463,700 نفر خوانده شده. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آغاز یک سفر غیر منتظره از کشورهای بالتیک، امروز وارد پایتخت لیتوانیا شد. زلنسکی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که در این سفرش از لیتوانیا، استونیا و لاتویا که به گفته او دوستان قابل اعتماد اوکراین دیدار خواهد کرد. او افزوده که امنیت، ادغام اروپا و ناتو و همکاری در زمینه جنگ الکترونیک و تیاره های بدون سرنشین در اجندای گفتگو این سفرش شاملند. زلنسکی از حمایت سایر کشورها با اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور ابراز سپاسگزاری کرده. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در آستانه 2 سالگیش قرار دارد.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تحصیلات در افغانستان است. آیا امکانات تحصیلات مناسب برای جوانان تا چه حد در افغانستان میسر است یا در دنیا میسر است؟ جوانانی که برگشتن از مهاجرت چگونه میتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند؟ برای جی که گزارش ها داشتیم، میگن مهاجرین برگشته از پاکستان به هرات نگرانی درس و تحصیل فرزندان خود، مخصوصا دخترها دارن، یعنی تشویش دارن که درسشان چی خواهد شد. در عین حال یکی از پانچونای امریکایی گفته که فرصت تحصیلات عالی را برای دختران افغان میخواین فراهم بکنن، اما چگونه این روی از این موضوع در برنامه کس معلومات داشت صحبت میکنیم. به هر حال مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقاتی اقتصادی هستند که در ساحه معرف تجربه کافی دارند، همچنان استاد محترم آقای شفیع الله شنواری که رئیس و استاد پوهنزون علوم و کامپیوتر ساینس پوهنتون باختر هستند مهمان برنامه ما هستند. آقای ننگ به برنامه خوش آمدین. سیب
سلام علیکم و رحمت الله. سلام تقدیم میکنم آقای نظر به شما و به مهمان بسیار عزیز ما شنواری سیب و دوستایی که ما را میشنون. سلام و احترام تقدیم میکنم.
تشکر استاد شنواری، شما خوش آمدین سیب به برنامه.
سلام جناب نظر سیب به شما، به جناب ننگ سیب و تمام شنوندای عزیز، انشاءالله همه تان جور صحتمند باشه.
زنده باشین. خب سخن اول از آقای ننگ. آقای ننگ، این مسئله امکانات تحصیلات عالی چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان به جوانای ما مخصوصا طبقه اوناس چقدر میسر است؟ در این باره چی گفتنی دارین؟ بسیار خلاصه اگر به عنوان مقدمه به ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لحاظ کمیت خو دو سه بحث است. مثلا اول در کل افغانستان در کل ولایت ها ما پانتون داریم، پانتون های دولتی، اما به رشته محدود البته تعلیم و تربیه بیشتر است دی. و در این وقت که پانتون ها از لحاظ کمیتی تعلیم و تربیه وجود داره، از معرف تقریبا یعنی نزدیک به 300 مؤسسه تربیه معلم هم وجود داره در کل افغانستان در کل ولایت ها، و هم معلم تربیه میکنه و تعلیم و تربیه هم طبعا معلم تربیه میکنه. ای 14 پاس خارج میکنه معرف و ای دیگهش پانتون است. به هر حال یک کثرت است که بسیار کثرت کلان است، توأم با سوال هایی که در مورد کیفیتش وجود داره. و از لحاظ از این که مؤسسات افغانستان خصوصی هم همکاری کرد و مؤسسات تقریبا ما 145 مؤسسه خصوصی بیشتر از این بلکه داریم که این هم زیاد است. و از یعنی همو شاگردی که با تحصیلات عالی روی میاره و باز بحث سومی است که بالاخره این فارغین سرنوشتشان چی میشه با این کثرت و کمیت زیاد. این سوال بوده که تا امروز کسی برش جواب پیدا نکرده. چرا دو سوال مطرح میشه؟ اگر ما به تعریف کلاسیک علم بریم، باز دو وقت میگن که تحصیل علم برای فضیلت است، یعنی نه به کاریابی. ولی تعریفات مدرن نیست که شما یک زحمت میکشین، سرمایه گذاری میکنین، کپاسیتی بیلدینگ میکنین، ارتقای ظرفیت میکنین، بالاخره یک نیروی بشری و مسلکی تبدیل میشین و باز بالاخره کار نمیکنین. این معنیش است که در تعریفات مدرن معنیش ایست که یک کار تقریبا یعنی ضایعات و هدر است. این مسائل کمیتی در می حدودات بوده، اما از لحاظ کیفی بعض مؤسسات خوب بوده که بسیار انگشت شمار است و فراغت های با کیفیت هم بسیار کم بوده در رشته های مدرن، مثلا طب و انجینری و رشته های فنی و مسلکی که به عصر امروز به درد می خوره. یا قضیات قابل توصیف نیست، اما بخشای مثلا بانکداری و کامپیوتر ساینس و از این قبیل و اداره و منجمنت و یعنی رشته هایش خوب نتیجه داده. مثلا زراعت فارغش باز زراعت پیشه نمیشه، کشاورز نمیشه، پس هیچ لازم نبوده که زراعت میخوانده، او میره باز یک مؤسسه ترجمان است، انگلیسی یاد داره یا یک زبان یاد داره. از اول از این نوسانات هم است و کیفیت و کمیت و کثرت هم وجود داشته، ولی امروز اینمی کثرت ها اگر کم نشه خدای نخواسته، میبینیم بعضی مؤسسات خصوصی در حالت ضعف واقع شده.
بسیار زیاد تشکر. خب استاد شنواری، شما از کدام پنجره به موضوع میخواین نگاه بکنین؟ یعنی در مجموع تحصیلات خودش یک ضرورت مبرم در تمام دنیا و در تمام ممالک دنیاست. اگر این موضوع سیاسی نشه، علمی شه و زیادتر، شاید خوبتر و بهتر رشد کنه این ساحه تحصیلات، چه در معرف چه تحصیلات عالی. از شما بشنویم.
خوب است جناب نظر صاحب، به تایید فرمودهای جناب ننگ صاحب من میخواهیم که کمی وضاحت بیشتر بتونم. قسمی که ننگ صاحب گفتند، یک مورد کیفی است یک مورد کمی است. ما الحمدلله از لحاظ کمی خوب هستیم، ولی از لحاظ کیفی ملاحظاتی وجود دارد که باید به او مسئولین وقت و هم از افراد یا هم ادارات زینف و زیدخل باید برشان توجه بیشتر می داشت. مثلا فراغت های رشته هایی که بازار کار نداشت، این یکی از چالش های عمده بودن که اگر یک فارغ ما در برجامعه تقدیم کردیم اونا بیکار مندن و یا هم به وظیفه مربوطش یا مسلک مربوطش استخدام نشده در یک قالب دیگری کار میکنه، که این خودش یک موضوع سوال برانگیز است و یک چالش بزرگی بر جامعه است و هم به دولت های یا حکومت های مختلفی است. چون ما در بخش تحصیلات پروسه های جدیدی را ما در بخش تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت در یا آخر شاهدش بودیم که به وجود آمد. مثلا دیپارتمنت ها و یا برنامه های تحصیلی که او قابل چالش نداشت یا مورد استفاده نبود، اونا باید بالایشان بالاخره سه فیصله، یکی از سه فیصله می شدن، یا هم مدغم به یک دیپارتمنت دیگه، یک برنامه تحصیلی دیگه می شد، و یا هم لغو می شد، و یا هم او باید تعطیل می شد. یعنی این سه فیصله که در یه آخر ما شاید بعضی از ابتکارات بگویم و یا تغییرات مثبت بگویم که به وجود آمد که امی مسئله بودی، بعضی از پانتون ها که بسته شد و یا بعضی از دیپارتمنت ها که از بین برد، یگانه علتش امی بود که اونا فارغای می دادن که به درد بخورد جامعه نبودن، که موضوع کیفی بحث می شن. موضوع دیگر در پالی ای که اگر یک برنامه تحصیلی اگر رشد خوب داره یا در بازار کار خوب جلب و جذب داره، ولی به شکلی که ما باید فارغ ارائه بکنیم و تقدیم جامعه بکنیم به او شکل نیست یا به او کیفیت نیست. این مورد مربوط میشه به یک نصاب تحصیلی مدرن و معیاری، مدرسین یا اساتیدی که باید و امو کیفیت موضوع یا امو نصاب تحصیلی را تدریس بکنه و از منابع بسیار کهنه و عدم درد بخور استفاده میکنن، که امروز جهان و یا دنیا بالای نصابای تحصیلی او بی و ایسیل بحث میکنه، یعنی به این منظور که تعلیم و یا تحصیل مبتنی بر نتیجه، که بحثش امیست که باید بالاخره ما یک نتیجه و دستاورد از یک آموزش داشته باشیم. ای که ما آموزش میدیم و یا آموزش میگیریم یادگیری و یادگیری، این پروسه باید به اساس یک نتیجه باشه، یعنی منتج باشه. پس این موردی است که در نظر گرفته میشه در بخش کیفیت. و هم قسمی که جناب نان صاحب پیشتر فرمودن، بعضی از مؤسسات یا پانتونای خصوصی و یا هم حتی دولتی به او معیار یا امکاناتی که برای یک رشته تحصیلی ضرورت است نداره، مجهز نیست، تجهیزاتی نداره. مثلا اگر فرض بکنیم پانزه انجینری یا هم پانزه جورنالیزم، به خاطر کارهای پرکتیک و تطبیقاتی اونا لابراتوارهای مربوطه ندارن، و یا هم اگر موضوعات تحقیقی باشه اونا لابراتوارهای تحقیقی ندارن، و یا امکانات بسیار محدودی دارن که نمیتونن بالاخره به امو نتیجه برسن که یا به هدف برسن که او در نصاب تحصیلی من حیث نتیجه هدف قرار گرفته. و امیست که نظام تحصیلی و تعلیمی اکثر به یک طرفی رفته و یا یک مسیر را ما
ما انتخاب کردیم و نظام تحصیلی رفته به اون طرف که ما امو اهدافی که چیزی در سطح تحصیلات داریم تعریف کردیم و یا هم چیزی که یک محصل بر خود تعریف میکنه و والدین بر اولاد خود تعریف میکنه به او نمیرسن که مربوط به می مسائل کیفی در اکثر میشه.
تشکر استاد محترم. حالا استاد دیگر ما را هم معرفی کنیم، محترم آقای فهدی نایار که خودشان هم پژوهشگر هستند و استاد پوانتون هستند، اونا مهمان برنامه ما هستن امروز. آقای عیار خوش آمدین سه برنامه.
سلام سید،
امیدوارم شما خوب باشید. بله، دو مهمان دیگر ما آقای شنواری و آقای ننگ هستند، اونا صحبت کردن. حالا قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، یک صدا داشتیم در راجع به می یکی از این صدا را به طور نمونه بشنویم ببینیم که شنونده در داخل چی میگه.
با عرض سلام و احترامات، امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی کمکان هست.
بله، بودن امکانات تحصیلات میگوین، اما امکانات که قسمی که باید شاید باشه میگن نیست. از اون خاطر عیار صاحب، از یک معرف یا از یک تحصیلات عالی توقع اساسی چی هست؟ تنها امروز نه، اگر تقریبا بگیم 100 سال یک قسم قلوب خواهد شد، حداقل 50 سال گذشته هم که ببینیم تحصیلات قسمی بوده که کسایی که استعداد داشتن، یعنی جوانایی که خودشان به زور بازی خود درس خواندن به یک جای رسیدن، چی دخترها چی بچه ها باشن، اما سیستم درس قسمی بوده که اوقدر خود به خود یعنی در مکتب معرف نتیجه اوتر باید شاید نمیداد. حالا در دنیا هم رشته همین مسئله تحصیلات یک قسم ریفورم میشه، در بعض ممالک اصلا تا صنف 6 و خیالم که هیچ امتحان نیست مثلا، اما در افغانستان اساسا همی امتحان روحی کلی را خراب میکنه در خردترکی. از خود در مجموع از شما بشنیم وضعیت امکانات تحصیلات، مخصوصا تحصیلات عالی، تا چی حد در افغانستان فعلا به جوانای ما میسر است؟
سلامت باشین آقای نظر گرامی. با توجه به شرایط افغانستان، امون رقم که شما اشاره کردین، در دههای گذشته حداقل اگر به عنوان کیس استادی سه دهه اخیر در افغانستان مصداقی مسئله بدانیم، افغانستان دچار شکرندگی های بسیار استراتژیک در حوزه تحصیلات عالی یا در مجموع در حوزه نظام آموزش عالی و نظام آموزش نیمه عالی بوده و از این جهت ما شاهد شکرندگی های بسیار جدی و معنادار در این حوزه بودیم. به طور مثال ما نتانستیم اون رقمی که لازم بود تحصیلات عالی مبتنی بر نتیجه را که بیشتر شنواری سب توضیح دادن او را در افغانستان اساس بگذاریم یا بلمایش پیشکش کنیم برای سکتور تحصیلی افغانستان که حداقل اگر در کوتاه مدت نشد در دراز مدت ما یک نتیجه مؤثر از او بگیریم. به این اساس ما فکر میکنم یک از سکتورهای بسیار جدی و در این حال قابل توجهی که به فراموشی سپرده شده بود و او رقمی که لازم بود یا بهش کمتر توجه صورت گرفته، سکتور تحصیلات عالی در افغانستان بود. متاسفانه به عنوان شارگ اصلی یا به عنوان کلیدی ترین هسته و بستر تحول در تمامی مناسبات در کشورها، تحصیلات عالی و در مجموع تعلیمات دانستان میشه که تمام عرصه ها، چی سیاسی، چی اجتماعی، چی فرهنگی یا هر عرصه دیگه، توسط نظام آموزش عالی کلید میخوره. متاسفانه نمیفهمم نظام هایی که در افغانستان در طول تاریخ حاکم شدن یا ای که قصدن یا ای که نیت نداشتن که در یه عرصه اون رقمی که لازم بود توجه کنن، توجه نکردن. به عنوان مثال در دو دهه گذشته هرچند انتظار می بود که ما شاهد یک نظامی بودیم که حداقل حمایت بین المللی را به صورت گسترده با خود داشت و الزاماً توقع میرفت که اونا تمرکز اساسی روی تحصیلات عالی یا روی نظام معارف در افغانستان داشته باشن، که متاسفانه با این عرصه یا با این سکتور کودکانه برخورد کردن و از بسیاری جهتها پلانا و برنامه هایی را که چیدن، نه تنها که نظام تحصیلات عالی یا نظام آموزش و پرورش در افغانستان حمایت نکرد، از بسیاری جهتها اینا را به حاشیه راند. به طور مثال ما نتانستیم یک رابطه معنادار و علمی را بین نصاب تعلیمی و نصاب تحصیلی در دانشگاه ها بسترسازی کنیم یا یک همخوانی ایجاد کنیم. به طور مثال شما در مکتب از صنف اول تا صنف دوازده می آمدین چیزهای یاد می گرفتین که وقتی شما به تحصیلات عالی یا به پانتونه افغانستان را پیدا می کردین در تحصیلات لسانستان، شما اصلا نمیتونستین به عنوان بیس یا به عنوان اساس چیزی که شما در مکتب گرفته بودین در تحصیلات عالی استفاده کنید. به طور مثال پیشتر دوست ما از فاکولته ژورنالیسم یادآوری کردن، محصولی که به فاکولته ژورنالیسم یا به فاکولته انجینری راه پیدا میکرد یا هر رشته دیگه، خب اگر او گرایشش به مضامین ساینسی میبود طبعا به فاکولته علوم ساینسی، به فاکولته طب و فاکولته انجینری میتونست از او استفاده کنه، ولی کسی که برای روانشناسی را پیدا میکرد، کسی که ژورنالیسم را پیدا میکرد یا رشته های مماثل دیگه، اصلا نمیتونست مثلا از چیزی که از هندسه از مثلثات از اینا استفاده کنه. متاسفانه این روی کرد و به توجهی در این زمینه ما را از بسیاری مسائل و از بسیاری مناسبت ها در حوزه علم پس نگه داشت. برعکس شما وقتی که نظام تحصیلات عالی در منطقه یا حداقل در کشورهای توسعه یافته همجوار با افغانستان شما ملاحظه کنین، تمرکزشان روی همین مسئله بوده که چطور ما بتانیم همخوانی را بین نصاب تعلیمات ابتدایی متوسط عالی و نظام تحصیلات عالی بمیان بریم. مسئله دوم مسئله عدم تمرکز روی زبان بود. یادتان باشه که یک از محورهای بسیار کلیدی و تاثیرگذاری که میتونه جوانا را با علم مدرن امروز ارتباط بده و پیوند بده، او حاکمیت روی زبان در کنار مهارت های دیگه مثل ارتباطات، مثل دسترسی به منابع و اینا. ما متاسفانه در مکتب، در دوره ابتدایی متوسطه یا دوره لیسه، یک مضمون به نام آموزش زبان انگلیسی در نصاب خود جا دادیم، در حالی که میشد بیادی کار صورت بگیره و چند مضمون شامل بسازیم که حداقل ما در تحصیلات عالی یا در تحصیلات مقطع ماستری و دکترا که امروز در افغانستان کم کم رای خود پیدا کرده، با اتکا به منابع خارجی ما در تولید علم تم میگیریم. این نکته دوم بود که کمتر بهش توجه صورت گرفت، هرچند ما انتظار داشتیم که خب رئیس جمهور قبلی افغانستان حداقل از خواستگاهش دانشگاه و کتابخانه و تحقیقات علمی بوده، ولی برعکس این مسائل فراموش کرده. در کنار از این نبود تجهیزات، لابراتوار و امکاناتی که در دیپارتمنت ها، در فاکولته ها و در رشته های متفاوت، مخصوصا رشته های فنی و حرفه‌ای، سبب شد که دانشجویان به صورت تیوری یا به صورت لکچر چیزها یا مفاهیم را فرا بگیرن، ولی در عرصه عمل نتونن به گونه اساسی با یک مفهوم جدید دسترسی پیدا کنن، یک کشف روانام خود بسازن یا یک گپ یا یک مشکل را دیگه اگر سب حل بسازن که حداقل در ادبیات گذشته او محدود باقی مانده بود، یا در علم گذشته بینوان یک سوالیه یا بینوان یک فرضیه باقی بود. از این جهت نه تنها امروز نظام تحصیلات عالی افغانستان بحرانساز است برای نسلی که تحصیل میکنه، عمیقاً بحرانساز است برای نسلی که تدریس میکنه، عمیقاً بحرانساز است برای نسلی که تحقیقات علمی را رقم میزنه، تحقیقات تجربی را به کار میندازه یا روی مفاهیم جدید با اتکا به نظریه های نوین، مخصوصاً نظریه های مثل Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی یا مثلا داده های کلان یا بیگ دیتا، ما نمیتونیم متاسفانه تمرکز کنیم، در حالی که دنیای دیگه به اساس همین مفاهیم و به اساس همین کانسپت ها مسیریابی میکنه و اونا پا به پای علم و توسعه و تکنولوژی و فناوری اونا دارن.
تشکر. بازم شنونده عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق واتساپ به استودیو ما وصل شین. فکر میگم اگر واتساپ کار نمیکنه، تلفن ماست 00-4202-2112-4501 در خدمتتان هست. خب ما یک از آواز داریم، آواز بشنویم که از داخل امروز ثبت شده.
سلام خدمت برنامه فکر نو با جوانان. متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره و او امکاناتی که باید میسر می شد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن و همچنان ما در قرن زندگی می کنیم که فعلا دنیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. هنوز او امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد می شد تا که تحصیلات خود پیش میبریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشند. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه دو طرفی که داریم، حداقل در حد از اونا هم که اگر نیست یک کمی خوبت به اونا نگاه کنه، حداقل سیستم طور باشه که بتونیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. و جوانانی که از مهاجرت برگشتن، تا به حال آنچنان زمینه تحصیلاتی که باید برای اونها مساعد میشد مساعد نشده متاسفانه. هنوز به صنفای ما جدید الشمول به خصوص جوانان مهاجر حضور پیدا نکردن.
بله تشکری میکنیم از شنونده عزیز ما. محترم آقای آصف ننگ، نوبت شما هست. قبل از اینکه فرصت به شما بتم، ما یک مهمان دیگه بگویم یا شنونده دیگه داریم. آقای محترم احمدی هستن از کابل. خانم احمدی خوش آمدین به برنامه از کابل.
سلام و احترامات خدمت شما جناب نظر صاحب گرامی. انشاءالله که صدای من باشه و صدای شما را دارم. سلام خدمت همه مهمانای شما، همه مخاطبین شما. ممنون شما هستم که برای ما هم فرصت دارین، یک موضوع بسیار خوب را گرفتین. اگر اجازه شما باشه من هم میخوام نظر داشته باشم.
بله بفرمایید.
بخیر و سلامت باشین. متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم که مهاجرینی که از کشور پاکستان به افغانستان برگشتن، خب به نحوی به اجباری بوده که خودشان نمیخواستن. خب اینجا دو قضیه است. اولی قضیه ایسته که خب دختر خانم ها به خاطر یزی رفته بودن که بتانن تحصیلات خود را به پایان برسانن یا هم به نحوه تحصیلات خود را ادامه بتن که پس دوباره به افغانستان برگشتانده شدن. باز یک طرف قضیهش آقایان هم مثلا مخصوصا آقا پسرها که برای از اینا هم باید توجه صورت بگیره. حالا دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا مثلا طالبان چه کاری کرده میتونه؟ از نظر شخصی من تنها کاری را که کرده میتونه یک بخشی باید برای از اینا فراهم شوه، یک روزنه باید برای آقا پسرها، برای دختر خانم ها. خب متاسفانه این روزنه بسته شده که من با تاسف فراوانی را میگم برای آقا پسرهایی که حالا از کشور پاکستان داخل افغانستان شدین و به زور و به جبر متاسفانه تمام ندار و نداد خود اونجا گذاشتین و افغانستان آمدین، خوب است که یک بستری فراهم باشه. از سه لحاظ خوب است که برای از اینا توجه شود. از لحاظ مسکن، از لحاظ مثلا کار و زمینه کارم برشان مساعد باشه و از لحاظ تحصیلات مثلا وزارت معرف هم در این قسمت توجه داشته باشه، وزارت تحصیلات عالی هم توجه داشته باشه به خاطر جلب و جذب از اینا تا اینکه بتونن از تحصیلات خود باز نمانن، یک کمک و همکاری برای از اینا صورت بگیره. خب فعلا که زمستان هست، امیدوار هستم که وقتی که بهار شد و در مایی که ضرورت است این کار رو صورت بگیره، ابتدایش از اینمیجه هست که فعلا دست به کار شوند که باز نگوین ما یک بخشی را برشان فعال میکنیم که برای زمان ضرورت است. اینمیال فرصت بسیار خوب هست که میتونن این بخشا را موظف بکنن، یک تعداد کسایی که کار میکنن زحمت میکشن که آقا پسرها بتانن از تحصیلاتی که باست ماندین یا پسرهایی که نتانستین در پاکستان هم برن به درسای خود ادامه بتن، فقط بخش اسلامی خواندین و در مدرسه ها بودین، خوب است که اینا پنتون هم بخوانن، چون چشم امید مردم افغانستان به طرف جوانا هست و ما هم تنها به طرف اینمی جوانا میبینیم که بتانن بخیر یک سرنوشتی را بر خود و بر مردم خود بالاخره رقم بزنن تا ای که در قسمت پیشرفت تالی افغانستان هم مایه افتخار هم بر مردم باشن، هم بر خانواده خود کمک و همکاری صورت بگیره. خدای نخواسته باز این رقم نشه جناب نظر صاحب گرامی، که من مطمئن هستم مخاطبین شما هم با شما موافق هستن، با ما موافق هستن که هر چیزی را ما میگیم که ناوخت شده، هر چیزی را ما میگیم که انوز زمان برسته و ما با او اندازه یا با او پیمانه ما وقت نداریم. خوب است که این امیال یک دو سه ماهی که مانده تا شروع دروس خوب است که شروع شود کار تا ای که روبرو شود، مخصوصا می کسایی که نیازمند تحصیل هستند از تحصیلات باز نمانند، یک زمینه خوب برایشان فراهم شود. در قسمت کسایی که حالا کار برایشان فراهم نبوده در اونجا کارهای شاقه ای را انجام می دادن، چون ما در افغانستان مادن زیادی را داریم و چین هم خوشبختانه که قراردادهایی را امضا کرده و در صدد یزی هستن که با ژاپن هم یک قرارداد را امضا بکنند. در قسمت استخراج معدن خوب است که از دینامی نیروی کار افغانستان هم استفاده شود، مخصوصا کسایی که مهاجر بودین و از کشور پاکستان و ایران به نحوه به اجبار به افغانستان بازگشتین، از نیروی از اینا استفاده شوه تا ای کم زمینه کار براشان فراهم شوه، بر اولادشان زمینه تحصیل فراهم شوه تا ای که بتونن به خیر زندگی خود را پیش ببرن. و یک گفتنی دیگه در قسمت دختر خانم ما هم دارم، لطفا یک خواهش من حیث یک دختر افغان که بس است واقعا تا چی اندازه ما صبر بکنیم، اجازه بدین که دختر خانم ما هم به مکتب برن، در به مکتب ها را، در به پنتون ها را باز بکنین، که دختر خانم ها در کنار برادران خود به طرف پیشرفت برن. و ما ضرورت داریم نه تنها که بر طبقه ذکور ضرورت داریم، بلکه بر طبقه اناث هم ضرورت داریم. در هر بخشی که هست، در هر وزارتخانه ای که هست ضرورت داریم. پس لطفا زمینه را مساعد بسازین، هر چیزی را که شما فکر میکنین که البته فعلا روش کار صورت نگرفته، سر از صبح تصمیم گرفته شود، یک تصمیم جدی که دختر خانم ما هم منتظر نمانند و هیچ چراغ سبز از طرف طالبان نشان داده شود که اینا هم جز از مردم افغانستان هستند و همیشه وقت در درد و رنج و مشقت بودین، زندگی کردین. اینا هم متاسفانه جنگایی که در افغانستان بوده از این دور نبودین، همیشه وقت در داخل جنگ بودین. در افغانستان یک عزیز خود را عزیز دادین. امیدوار هستم در این هم یک تجدید نظری صورت بگیره جناب نظر صاحب گرامی.
تشکر. ما گرچه گفتیم که سیاست گپ نمیزنیم، منتها امروز موضوع روز است که می اظهارات اخیر مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان واکنش میگن برخی از رسانه ها را و فعالان برانگیخته. او گفته که در حالی که در غزه جنگ جنایت جنگی جریان دارد، اما مردم میگن که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمیروند. من نمیفهمیدم این چی ارتباط داره. به این مورد خانم باران اگر میخوای بسیار کوتاه یک تبصره سیاسی که باز بریم به اصل موضوع خودمون، اگر میخوای از دست شما بخیر علم از کل دنیا گد و دست. خب بفرمایید.
بخیر و سلامت باشین. ممنون شما هستم جهان، سپاس که فرصت میدید. جناب نظر صاحب گرامی، ما به عنوان یک افغان واقعا همین ملاهایی که از پاکستان سفر میکنن فقط یک عکسی گذاشته میشه در صفحات اجتماعی، دیگه ما نمیفهمیم که روی چی صحبت کردن. ما اصلا صحبت های از اینا را زد نقیص فکر میکنیم و اینا کسی نیستن سر سرنوشت مردم افغانستان بالای دختر خانم ها تصمیم بگیرن و گپ های زد نقیص بگوین. امیدوار هستم که مایی که در سیاست از اونا دخالت نمیکنیم، اونا هم دخالت نکنن، بذارن که موضوع خود افغانستان هست و مردم افغانستان تصمیم بگیرن و حق زیره ندارن که در سیاست افغانستان دخالت بکنن. فقط تنها عکسی که گذاشته میشه، دیگه ما نمیفهمیم که روی چه صحبت شد، پشت پرده صورت میگیره هر بحثی که هست، غزه یا هر چی جایی که هست یا فلسطین یا جنگی که جریان داره، کلگی دردش احساس میکنن چون انسان میمیره و مسلمان میمیره. اگر کافر باشه یا مسلمان چون میمیره، ما همگی ما این درد احساس میکنیم. امیدوار هستم این جنگ متوقف شود، ما همه میشوه خواستار متوقف بودن جنگ.
خب منتها بله تشکر. خوب چه مسائل سیاست های بین‌المللی سر زور دیگران نمیرسه، مچم زور ما و شما میرسه نمیرسه. منتها اصل گپ ده ایست که در پاکستان میلیون ها میلیون انسان دخترها به مکتب میرن، بر از نو چرا نمیگه تنها مشکل دخترای افغانستان است؟ یعنی امی دخترای افغانستان
گرامی، امی آدم که امی آدم که شما اسمش بردین، متاسفانه امی بسیار یک رقم جنجال برانگیز است و شما به قول شما یا ما شما میبینیم که به هزارها هزار دختر در کشور پاکستان میتونن که برن مکتب پنتون، حتی شما میفهمین که در پوستای بسیار بلند خانم ها هستن، ولی اینا باز برعکسش هستن، میگن که در کشور ما باشه ولی در دیگه کشور اگر اینا رفتن باز یک موضوعی میشه که اونا بر خود حق میدن که صحبت بکنن. ای کاش ما اول نظر در خود بیاندازیم که ای خواه حق همگی است. چطور میتونی که حقی را که خداوند داده، حقی را که پیامبر داده و این حق مسلم یک دختر خانم است او را تسبیحش بگیری با صحبت هایی که میشه. امیدوار هستم لاقل در این قسمت ما اجازه ندیم، مثلا کسایی که در قدرت هستن اجازه ندن که این صحبت صورت بگیره.
تشکر خانم باران احمدی. اگر وقت دارین باشین که ببینیم اگر آقای آصف ننگ در مورد چیز کوتاه تبصره بکنه. اگر ما سیاست نمیخوایم بکنیم، بریم در اصل موضوع تحصیلات عالی. آقای ننگ خود چیزی گفتنی دارید این مورد؟ یعنی
مسائل زیادی یاد شد آقای نظر، من هم میفهم کدام میشه
همین سیاسیشه. منظورم گفتم این سیاسیشه که چرا یعنی دخترها در پاکستان اگر بره گپ نیست، اما در افغانستان بره کل دنیا حتی جنگ استارت نمیشه، این جنگ فلسطین خرابی میشه. دخترهای افغانستان چی مشکل داره که کل سیاست مدارای میگن مثلا این مولانا گپای عجیب و غریب زدنی؟ از اون خاطر گفتم کدام ای کدام بیس علمی داره، دینی داره، نداره؟
خب مولانا فضل الرحمن فکر میکنم گفته های زیاد داره که حتی خودش با موارمان هایی که خودشان دیزاین کرده با او هم مغایر است. یعنی مسائل زیاد نسبت به پاکستان، نسبت به سیاست پاکستان، خودش در زمان که بی‌نظیر بوتو به اصطلاح صدر اعظم بود در پاکستان، خودش یکی از احزاب حامی بی‌نظیر بوتو بوده. یعنی در اوجه بسیاری از گروپش به اصطلاح به این دیدگاه نبودن و یه انشقاقات هم ایجاد شد که ما به اصطلاح یک زن حمایه میکنیم. دیدگاه بعضش مخالف بوده ولی از این موافق بوده. ما فکر میکنم اگر بحث دیدگاه باشه، باز محل جغرافیا یعنی او کدام تأثیر نداره که مثلا دیدگاه یا دورنمایی که از لحاظ اسلام معرفی میکنه باز برای از او افغانستان یا پاکستان یا کشور دیگه متفاوت باشه، چرا که این خو مسئله واحد است، حکم واحد است و طلب علم در مجموع سر زن و مرد فرض است، لازم است و سر زن بسیار باز لازم است. البته ما به احکام دین مقدس اسلام وقت مراجعه میکنیم میبینیم که امی مسائل تربیت و مربی بودن و سرنوشت فامیل و پرورش اولاد که پرورش نسل است، پرورش امت است، پرورش جامعه است، این از بیشتر مسئولیتش به خانم های ارجامه شد. یعنی در دین مقدس اسلام، در عصر اسلامی با این مسائل خو طبعا که تاکیدات زیاد صورت گرفته. احادیثی است که میگه اگر شما یک پسر تربیت دادین یک پسر تربیت دادین، اما اگر یک دختر تربیت دادین شما یک فامیل تربیت دادین. پیامبر صلی الله علیه و آله زیاد تاکید کرده. دیگه ما به نظر ما چیزی که مغایر با احکام اسلام باشه او را مولانا فضل الرحمن بگویه یا هر کسی دیگه ای که بگویه زیاد معنا نداره. یعنی برای ما احکام دین مقدس اسلام ارزش داره که علم لازم دانسته با زن و مرد و البته تفاوت شرایط و رشته ها و این مسائل بحث علوم دنیایی است که یعنی بحث زندگی است که با کدام شرایط، کدام معیارها ارزش های دین مقدس اسلام باید رعایت شود، ارزش ها و معیارهای علمی باید رعایت شود، ضرورت جامعه باید مد نظر گرفته شود. این کل مسائل است که جامعه و دولت که به اصطلاح برای مردم است او تصمیم گیرنده است.
خب به هر حال از سیاست گفتیم زیاد گپ نمیزنیم، بریم پس به موضوع خود ما. محترم آقای شنواری، استاد محترم، شما با صبر و حوصله بحثای سیاسی ما رو گوش کردین، منتها بدون سیاست هم نمیشه کارا. برای ازی که ما ترکمن ها میگیم یا امرندن یا دمرندن، ما چون فهمیده نفهمیدیم، یا میگه این مشکلات یا از امرش هست یا از اساسش هست. از او خاطر اگر اساس معرف صحیح گذاشته میشد شاید امروز این جنجالا نمی بود. به هر حال پشت سیاستش نمیگردیم، بازم از تاریخ یک نظر بیاندازیم. در 200-300 سال قبل هر وقت که بودن دقیق گفته نمیتونه، وقتی که یک آشتی، یک متارکه بین مدرسه های از و کلیسا و پانتونای مدرن شد، بعد از اروپا ترقی کرد، بسیار چیزا دیده شد. حالا این امکان نیست در افغانستان هم که بین مدرسه و بین پانتونا یک آشتی شد و یک متارکه شد و سیاست بیخی گم کنن، سیاست سیاست مدارا بکنن و علم کسایی که برشان مربوط است بکنن. چه فکر میکنین شنواری صاحب؟ شما خب استاد بی‌طرف هستین، از شما بشنویم چی میگین.
تشکر نظر صاحب، گفتای بسیار مثبت و مفید قبلا ارائه شد و به نظر به سوال شما ما میتونم بگویم که تفکیک لازم است. اگر ما تفکیک نبکنیم بین مدرسه و مکتب و امثال هم، ما نمیتونیم از جایی که تولید علم میشه و جایی که تولیدی یا احکام میشه و یا نشر احکام دینی و یا مسائل دیگه باشه، ای از زمانی که تفکیک نشوه و بر هر کدامش هم از لحاظ قالب که نتایج مثبت باید داشته باشه از اون نگاه برش دیده نشوه، ما فکر میکنم که بازم ما این مشکل داشته باشیم. و خوشبختانه بگویم که تا جای زیادی که رسانه اجتماعی را ما تعقیب میکنیم و ما میشنویم، چون ما نزدیک یعنی بخش تحصیلات هستیم که سه گروه سه سکتور تحصیلی که فعلا وجود داره در نظام فعلی و یا نظام های قبلی، یکی از اونا معرف است، تعلیمات تخنیکی، مسلکی و حرفوی و تحصیلات عالی است. اینا همه ایشان مربوط میشه به بخشای علمی. مدارس بخش دیگری به نظر ما باید شمرده شوه. خب ای که در اواخر ما شخصا خودم شاهد هستم که خود مسئولین حکومت سرپرست هم به می نظر رسیده که ما نمیتونیم که بدون علوم عصری ما به جایگاه و یا هم به دنیای پیشرفته رقابت داشته باشیم. اینا همین موضوع را درک کرده و مو اساس است که اینا تاکیدشان زیادتر به استادایی هستند که اونا کشور را ترک کردن و خارج کشور هستند و به اونا برنامه هایی را داشتن و از اونا طلب میکنن که اونا پس بیاین به کشور خودشان. ای که اونا میاین نمیاین و یا به کدامشی و اونا دعوت میشه، این یک بحث جدا است. ولی ای واضح است که اینها هم به می نتیجه رسیده که دین و علوم دینی یک بخش جداست و علوم عصری یک بخش جداست. که ما اگر می خواهیم که یک شخص باشیم که در آینده با دنیا خود سیال بکنیم، پس ما بر ما لازم است که ما علوم عصری را یاد داشته باشیم و به خاطر آخرت خود و به خاطر مسائل عقیدوی خود او مربوط میشه به شخص خود ما که ما چی را فیصله میکنیم. ولی بهتر است که ما این را بگوییم که ما از امروز و یا هم دو سال یا سه سال نمیشه که ما مسلمان هستیم و ما صدها سال قبل ما مسلمان بودیم و هستیم و خواد بودیم. پس زیادتر فوکس و تاکید بالای علوم دینی ای به نظرم که یک ضایع وقت باشه در از یک بودی اگر ما ببینیم. خب خوب است که زیادتر ما مسائل کیفی را که قبلا هم اشاره کردیم در نظر بگیریم در بخش تحصیلات، در بخش تعلیمات تخنیکی و همچنان در بخش معرف که اساس تعلیم و تحصیل معرف تشکیل میده که باید به این بحث بکنیم و به این برنامه ها داشته باشیم که چگونه ما بتونیم که معرف خود را قوی بکنیم. تحصیل ها زمان قوی میشن و زمان بهتر میشن زمانی که معرف خوبی داشته باشیم. اکثر ما میبینم زمانی که محصلین جدیدی شمول با پانتون را پیدا میکنه اونا میاین و ما برشان تدریس میکنه، اونا با مشکلات زیاد روبرو میشن، از مسائل املایی و انشایی گرفته، از یعنی معیاراتی که باید یک محصل در ابتدا داشته باشه اونا رو متاسفانه که ندارن، که امی هم منجر میشه به پایین بودن کیفیت، که زیادتر تاکید ما باید به بالای معرف صورت بگیره. قبلا هم دوست استاد اشاره کردن که در صورتی که ما در نظام های قبلی حمایت بسیار گسترده ای از جامعه جهانی و دنیای دیگه داشتیم، خب باز ما نتانستیم که با از اونا استفاده بکنیم و یک نظامی خوبی تعلیمی و تحصیلی را داشته باشیم. پس بر مسئولیت ما شما در اینجا چیز امیز که هر کدام ما اگر بکنیم که والا ما حاکم نبودم و یا ما در نظام نبودم و یا هم از در مسئول نبودم، پس این به نظر ما که ما در اشتباه هستیم و ما همیشه مسئول هستیم. در هر نظام، در هر دنیا، در هر مملکتی که تغییرات آمده، انقلاب به وجود آمده، از دست مردم آمده. اگر انقلاب مثبت آمده هم از دست مردم است، از همین مردم عام است، و اگر تغییرات منفی هم آمده، ما باید این را قبول بکنیم که ما ملامت هستیم، ما مسئول هستیم و ما مسئول بودیم. اگر ما اجازه نمی دادیم که یک استاد که او اصلا مسلکش نیست، مثلا من حیثی که ما در یک مکتب یک مدیر بودم، مدیر یک مکتب بودم یا استاد در یک مکتب بودم، و یا هم حتی ما من حیث والد یا هم در خانواده که والدین است، اونا اینا پرسان نمی کنن که اونا پیشرفتشون از تا چی حد شده، چی اونا آموزش دیدن، چی ابتکار آمدن، از لحاظ تربیوی اونا چقدر اونا آموزش دیدن و اصلاحات به وجود آمده، از لحاظ تعلیمی اونا چقدر رفت کردن. این تعقیب است که ما والدین مسئول هستیم. در موضع دیگه، اشخاصی که نخبه بودن، اشخاصی که سواد داشتن، با سواد بودن، اونا چی کردن؟ اونا بجز از این که بر خود فکر کردن، هیچ وقت به همسایه خود، به دوست خود، به رفیق خود یا حتی به هموطن خود فکر نکردن. ساحه در این منطقه این مشکل است. من من حیث یک فرد جامعه چی مسئولیت دارم؟ چی برنامه ها دارم؟ مردم های کشورهای دیگه یا کشورهای که اونا به اصطلاح مترقی حساب میشن، اونا هر فردشان برنامه های مختلفی بر مردم دارن، کورس های آموزشی را دایر میکنن، برنامه های اجتماع های تعلیمی را دایر میکنن تا انگیزه خوب بتن. ما در قبال هیچ نکرده، ما مسئول هستیم در این موضوع. و حتی اگر ضرورت شده باشه، در بسیاری وقت ما کوشش کرده ایم که با مردم را جور بکنیم تا فساد بکنند. منظور ما مسئولین بوده.
بله. خب خیلی شنواری سب. بله. بله شنواری سب، کل مسائل امروز ترک نکنیم، در آینده روی ازی هم صحبت خواهد کردیم که فساد تا چه رول داشت. حالا استاد دیگر ما آقای عیار هم آمدن. آقای عیار، شنیدین مهمانای دیگر ما را، خانم باران هم فکر میکنم شنیده تانستین، اونا از کابل به سوالا را ترک کردن. حالا نوبت شما هسته که منتها ما هم یک سوال میخوایم علاوه بکنم. مثلا یک بسیاری از اقتصاددانان کشورهای دیگه، مخصوصا اقتصاددانان شرق تر، میگن که اگر در کشور خودتان تولید نداشته باشین، یعنی خودتان صادرات نداشته باشین، خودتان به پای خود استاد نشین، متکی به خود نباشین، هیچ وقت از استقلال و آزادی و از دیگه پایتان گپ نزنین. تاییت رادیکال فکرها دارن. از او خاطر اگر معرف صحیح قوی نباشه، دانشگاه ها قوی نباشه، دیگه تولید مدرن هم ممکن نیست غیر از زراعت بکنیم، دیگه کدام چاره نیست. که از او خاطر چی باید شوه که بتانه اقتصاد کشور در پای خود استاد شوه و ساحات تولیدات بالا، تولیدات یعنی چیزهای ضروری بالا بره، وسایل ضروری کشور مثل که دکترها کار داشته باشن یا دیگر، چی میگین در مورد؟
سلامت باشین آقای نظر گرامی، با تایید حرفای بقیه دوستا و شنونده هایی که ابراز کردند، چند تا نکته قابل یادآوری یا اهمیت از این زمینه. مسئله اولی است که ما با در مجموع سکتور معارف و تحصیلات عالی را جدا از سیاست در افغانستان تعریف کنیم، به استثناء نکاتی که با سیاست تعریف میشه در تحصیلات عالی و در معارف افغانستان. یک، دوم، برای کادرهایی که از بیرون با تحصیلات مدرن و با اندیشه های جدید به کشور برمیگردن، در مقاطع ماستری، دکترا یا لسانس با اونا باید اولویت بدیم، اولویت برای شنیدن حرفایشان، اولویت برای شریک کردن دیدگاه‌هایشان، اولویت برای تایم ساختنشان در تدوین استراتژی ها، تطبیق پلان ها و اتخاذ روی کردهایی که بتانه ما را از وضعیت موجود به یک هدف و مطلوب ارتقا بده. مسئله سوم، بنیادسازی بنیادسازی یا مولدسازی رشته هایی که به صورت تجربی یکی از مباحث و یکی از مفاهیم در دانشگاه ها یا در انستیتوت های مسلکی در افغانستان عملا به تجربه میگیرند. منظور نیست که ما باید زمینه را برای لابراتواریزه کردن اندیشه های در انستیتوت های مسلکی و در دانشگاه افغانستان مخصوصا در رشته های حرفه‌ای مساعد بسازیم که آنچه را که به صورت لکچر در سن فرا میگیریم در مراکز حرفه‌ای یا در لابراتوارها یا مراکز فناوری علمی عملا به صورت علمی تجربه کنیم و بر اساس مشاهدات خود، یافته های خود به جامعه علمی یا بر رشته‌ای که رشته ما با ارتباط داره یا نهادی که رشته ما با ارتباط داره شریک بسازیم. در کنار از این، ما باید هیچگاه نظام های سیاسی را یا تغییر روان های سیاسی را شامل روان های علمی، روان های اکادمیک و روان های آموزش و پرورش در افغانستان نسازیم. این به ایمانا که وقتی رویکرد سیاسی در کشور تغییر میکنه، با مانع از این نباشه که رئیس معارف تغییر کنه، مدیر مکتب تغییر کنه، به این معنا که نصاب تغییر کنه، به این معنا که یک سال باز چاپ کتاب وقت بگیره، دو سال استخدام ها وقت بگیرن، سه سال هم ارزیابی مثلا دینی روی نصاب وقت بگیره یا پنج سال هم یک کار دیگه وقت بگیره که او باز وقت گیر است، باز او ممکن است که ما را از بسیاری مسائل پس کنه و ما نتانیم که حداقل قدمه هایی را که کشورهای متعالی و توسعه یافته پیمودن یا زو مسیر عبور کردن برای پیشرفت دسترسی پیدا کردن، با او اصلا ما دسترسی پیدا نکنیم. در کنار از این، ما باید عملا خانواده ها را از طریق تبلیغ، از طریق آگاهی دهی و از طریق سوشال میدیا که امروز در اختیار ما به صورت رایگان در اختیار ماست، برای مردم مخصوصا برای والدین و برای خانواده ها تفهیم کنیم که آموزش، پرورش، مطالعه روزمره و کسب آگاهی و دانایی از همسایه، از مراکز علمی، از مراکز فناوری، از کتابخانه ها، از یک شخص باسواد، از ملای مسجد، از هر کسی که شما نامش هر چیز میمونین، جزی از اولویتشون باشه، مثل خوراک، مثل پوشاک، مثل نوشیدن. همه روزه اینا باید اگر 10 صفحه نمیتونن مطالعه کنن، 5 صفحه، 2 صفحه، 1 صفحه، 1 سطر باید مطالعه کنن. در غیر صورت اگر ما روانه را سیاسی ساختیم، اگر ما افراد متخصص نادیده گرفتیم، اگر ما روانهای سیاسی را جزی از روانهای علمی دانستیم یا روانهای علمی را در زیر سایه روانهای سیاسی تعریف کردیم و بنمایش اساس گذاشتیم و در کنار از این زمینه را برای فرار مغزها، برای فرار کادرها از کشور مساعد ساختیم و برای مغزها و ظرفیتهایی که در درون کشور است پالیسیهای بسیار بسیار گمراه کننده و خطرناک وضع کردیم و هر روز محدودیتها را بیشتر کردیم. یاد ما باشه که نه تنها تحصیلات عالی پیشرفت میکنه، ما هر روز یک گام به عقب میریم و از بسیاری مسائل، از بسیاری پیشرفت ها و از نکات را که دنیا دیگر در کشورهای دوروبر ما 10 سال پیش تجربه کرده، ما نمیتونیم 10 سال آینده تجربه کنیم. این چیزیست که معمولا در نبود دانش، در نبود آگاهی را احساس میکنم. به طور مثال معمول از اک با شما صحبت میکنم، مشروف یک از تحقیقات علمی در مقطع دکترا هستم،
وقتی من میگردم در حوزه افغانستان، اونمو ادبیات مطلق محدود است، ناشناخته است و هیچ کاری صورت نگرفته، و اگر کاری هم صورت گرفته فاقد اعتبار علمی است و نمیشه او به عنوان یک منبع موثق و علمی در یک مقاله علمی به عنوان منبع استفاده شود. خب این به یک نقطه ما را میرسانه که ما در بود علمی شدیداً به کمبود مواجه هستیم و در بود تولید اندیشه های علمی، چه در بود تجربی و چه در بود مشاهده و چه در بود تحقیقاتی که باید مبتنی بر یک نتیجه باشه، ما شدیداً دچار مشکل هستیم و اصالتاً اجالتاً باید نظام های سیاسی مثلا امارت اسلامی افغانستان به این نقطه جداً توجه داشته باشه تا مبادا خدای نخواسته ما دچار یا درگیر یک بحران شویم که این بحران باز قطعاً قابل کنترل نباشه. هنوز هم من خوشبین هستم و مشاهده میکنم که یک تیت امیدواری ها هست در از اینکه یک تیت مغزا در کشور وجود دارن،
تشکر.
در از اینکه حداقل دروازه دانشگاه ها در ولایات باز است، حداقل یک تعداد مسائل و مفاهیم هنوز هم سر زبان ها هست که در صنف ها تدریس میشه، در دیپارتمنت ها، در جلسات علمی روش کار صورت میگیره.
تشکر
هستم. شدیداً متاسف هستم که ما یک قشر باشیه راندیم و هیچ استدلال علمی دینی و متاسفانه نمیتونیم براش پیشکش کنیم که خب ما به این دلیل شما را از تعلیم، از آگاهی و از دانایی.
تشکر استاد محترم. بله تشکر استاد محترم. وقت برنامه به پایان رسید، دیگه از او خاطر آقای ننگ برتان وقت داده نمیتونیم، خانم باران به شما وقت داده نمیتونیم، برازی که چند دقیقه بعد به استودیو را کار دارن، به خیال مده میگن استودیو را خلاص کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای شفیع‌الله شناری، آقای عاصف ننگ، آقای فردین عیار و خانم باران، از اشتراکتان به برنامه. یک جان تشکر. فردا برنامه میکروفون شما داریم. تا او و خدا حافظ و ناصرتان.
سالایی که از عشق و دیوانم، شاد سالایی که از عشق و دیوانم، بر زلف پیچانه شب رنگ و شب شام و شبهای من اینه بار سخن و زغمهای من ای شب از موجگی سویش مشک بیاد تا باز یادش برقصد با رویای من آه شد سال